أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرحام واللعن على أعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در خاتمه در شرایط جلیان نسل براعت بود. به خاطرتون بوده باشه سلسله بس به این صورت اومد جلو. گفتیم ما فعلا شرط اول رو میخونیم که همه اعلام هم اینو تقریبا قبول دارن. شرط جلیان براعت فحص و یأس از ظفر به دلیل. در براعت عقلیه گفتیم فحص لازمه، در براعت شرعیه گفتیم یه شبهه موضوعی داریم، یه شبهه حکمیه. در شبهه موضوعی فحص مشهور این بوده که گفتن لازم نیست، منطقه یه نظری بود از میزاین آینی که اومد گفتش که اگر نظر بخواد یا نظر علت دفتر بخواد یا محاسبه مافت دفتر بخواد، این مثل که مثلا دفتر تو برو حساب کن، تو اینجور موارد نباید بگی که فحص لازم نیست، بعد فحص انجام بدی. بعد رسیدیم به بحث شبهات حکمیه. در شبهات حکمیه هم گفتن فحص لازمه، 5 تا دلیل آوردن. اجماع بود که قبول نکردیم، حکم عقل بود که گفتیم تمامه، یه دومی حکم عقل داشتیم من باب حکم علم اجمالی، این دلیل سوم ما بود. اجماع قبول نکردیم، حکم عقل رو قبول کردیم. حکم عقل از باب علم اجمالی گفتیم که اخص از مدعاست، بحثش رو مفصل کردیم، همون که علم اجمالی بزرگ علم اجمالی کوچیک شکسته میشد و اونجا یه بحثای ایرادایی های خویی داشتن. بعد دو دسته دیگه از روایات هم داشتیم، یعنی علاوه بر عقل و اجماع و علم اجمالی یکی اقا روایات وارده در اقاب من لم یتعلم بود که تو بحث امروز دوباره همین روایت پیش می آمد، همون روایت که شیخ انصاری هم نقل می کرد که فهل لا تعلمت، یکی اون بود که گفتیم این دلیل بر اینه که اگر بحث نکنی اقاب میشی. یکی هم اخبار توقف بود که مفصل در موردش صحبت کردیم که قبل از این که شما حکم از امام علیه السلام بخواید اخذ بکنید، بعد چکار کنید؟ توقف کنید. بحثمون تموم شد و رسیدیم به تنبیهات بحث براعش چمین چره فحص، وجوب فحص. تو تنبیهات مقدار فحص رو گفتیم چقدر باشه، گفتیم به مقدار اطمینان، یقین لازم نیست، ظنم فایده نداره، از ظن باید برید جلوتر به اطمینان برسید، اما دیگه از اطمینان نمیخواد برید جلوتر به یقین برسید، همین اطمینان کافیه. گفتیم هم اطمینان با ملاحظه کتب اربعه حاصل میشه، پس این نسبت به فحص ما. حالا یه تنبیه دوم داشتیم که آیا وجوب فحص نفسیه یا طریقی. میرزا عینانی کلامی آوردن در تفسیر نفسی و طریقی، گفتن نفسی اونیه که برای خودش بوده باشه، اما طریق اونیه که واجب شده باشه، لواجب آخر، خطاب لخطاب آخر باشه، خطاب لخطاب آخر باشه. دو دستم بود، یکیش غیری بود، یکی اینکه نه غیری نبوده باشه، اصلا مثل مقدمه واجب نباشه که اصلا خطابی نداره، مقدمه واجب خودش خطاب مستقل نداشت، خطابش رو از واجب میگفتیم وجوب بیشترش رو پیدا میکنه. اما گاهی وقتا وجوب طریقی مثل مقدمه واجب نیست که خطاب نداشته باشه، بلکه خطاب دومی دارد، این خطاب غیریه، خطاب متمم بهش میگیم. مثال زدن قصد قربت و طهارت قبل فجر برای روزه که به قصد قربتش ایراد گرفتیم. مثال دوم مقدمات حج، مثال سوم همین بحث فحص ما، وجوب فحص. حالا این مقدمه اول تموم شد، مقدمه دوم که امروز باید بحث بکنیم محل نزاع. محل نزاع ما چی بود؟ میگن محل نزاع ما علم به احکام فرعیه فقهیه است، چه تکلیفیه باشه، چه وضعیه بوده باشه و باید الزامیه بوده باشه، یا مستلزم احکام الزامیه بوده باشه در جایی که وضعیه، یه همچی جایی یا باید الزامی باشه یا مستلزم حکم الزامی بوده باشه. بنابراین علم به اصول دین و اعتقادات و واجبه این خارج از محل نزاعه. چرا؟ چون وجوبش وجوب نفسیه. شما یه وقتی که میخواین علم به احکام شرعیه پیدا بکنین، این علم به احکام شرعیه مقدمه عمل شماست. شاره اینکه قیامت نمیاد یه چرا حکم این مسئله رو بلد نبودی، یه چرا این عمل نکردی، درست یا نه؟ اما توی اعتقادات میگه چرا اینو بلد نبودی، یه علمیه که خودش رو شعاره از من میخواد، یه علمیه که شعاره عملش رو از من میخواد. اونی که شعاره علمش رو از من میخواد مثل واجبات، مثل اعتقادات، مثل اصول دین، این وجوبش نفسیه، درسته؟ پس از محل نظر ما خارج وجوب طریق نیست. اما یه علمیه که مقدمه بر عمله، شعاره عملش رو از من میخواسته، اون وجوبش میشه طریقی و داخل در بحث ما هست. پس علم به اصول دین و اعتقادات واجبه خالد شد. البته اعتقادات هم منظور اعتقادات واجبه، نه اعتقاداتی که مستحبه با. مثلا فرض کنید که حالا رجعت چند سال طول میکشه، نمیدونم، این حرفایی که جز اعتقادات مستحبه. اصل وجود خود رجعت میشه مثلا واجب، درست؟ اما این یکی قیوداتش میشه مستحبه. یکم علم مستحبات و مکروهات خارج شد، چون اینجا هم واجب نیست، پس فحشش هم دیگه واجب نیست دیگه. شما اینو بعد صحبت وجوب فحش میکنی، خودش واجب نیست که بخواد فحشش واجب باشه. این نمازه. پس محل نزاعمون مشخص. بحث سوم که یه مقدار مهمه اینه که آیا محل نزاع شامل واجب کفایی میشه یا نمیشه. یعنی یه وقت صحبت سر واجب عینیه، یه وقت صحبت سر واجب کفاییه. آیا محل نزاع شامل واجب کفایی میشود یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری ظاهره باچونه که اعمه، یعنی میگن واجب کفایی هم که بوده باشه، ولی کفاییه، میتونی شما انجام ندی اگه من بل کفایی بوده باشه. اما وجوب فصل تو اینجا هم هست و تعبیرشون اومدن استدلال میکنن، میگن مثل ادله داله بر وجوب تحصیل علم، مثل آیه نف برای تفقه، سوال اهل ذکر، اخباری که دلالت بر وجوب تحصیل علم میکنه و دلالت بر وجوب تحصیل تفقه میکنه، و یکی هم اخباری که وارد شده در مذمت کسی که سوال نمیپرسه که چرا نپرسیدی، چرا نرفتی تحقیق بکنی. میگن اینا اطلاق داره، هم واجب عینی شما رو میگیره، هم واجب کفایی رو میگیره. اگر یه چیز واجب کفایی هم بوده باشه، اونجا هم همین خلاصه اطلاقات میگیره این مسئله رو. چرا نرفتی یاد بگیری؟ این واجب کفایی بود، اما چرا نرفتی تو یاد بگیری؟ چرا نرفتی؟ این خلاصه نظر شیخ انصاری. مرحوم آقای خویی نظر شیخ انصاری رو قبول نداره. مرحوم آقای خویی میفرماین که تعلم کلی احکام شرعیه، اونم با اجتهاد، مثل حتی احکامی که متعلق به غیر هستش، میشه که مثلا حالا مثال احکام بانوان رو میزنه، میگه این احکام بانوان اینا وجوبش وجوب کفاییه، اما چه ربطی داره که ما بیان بگیم وجوب فحص درش بر مواجبه؟ اگر کفایی هم هست برن از یکی دیگه بپرسن. شما میتونی وقتی که چیز کردن پرسیدن بگی برید از یکی دیگه بپرسید. وجوب کفاییه، من به کفایی هست. اگه من به کفایی نباشه، وجوب عینی باشه، بله اون بحثی توش نیستش که واجبه بر شما. اما اگر وجوب کفاییه، وقتی وجوب کفایی شما میتونید چکار کنی؟ حواله بدی به دیگری. پس بنابراین وجه نیست برای اینکه استدلال بکنیم بر وجوب فصل اینجا به این آیات و روایات مثل آیه‌ای که دمد تفقه هست، آیه نفر، لازم نیست که استدلال به این آیات بکنید، چون صحبت ما سر جایی که وجوب تعلم و فصل ما داشته باشیم نسبت به یک مطلبی. وقتی اینجا واجب کفایی شما میتونی ارجاع به غیر بدی، پس بنابراین میتونی هیچی صحبتی نکنی و تعلمم نکنی و وجوبم وجوب کفاییه، وجوب عینی نیست. این فهمش آقای خویی. یک ملاحظه در این استدلال هست. مرحوم آقای شیخ انصاری استدلالی که می اومدن کردن بر مسئله تفقه بود، یعنی یادگیری، تعلم، من میخوام یاد بگیرم یه چیزی. حالا شما مثلا در مقام یادگیری میگید آقا من نمیخوام احکام هیجان بازی یاد بگیرم، من نمیخوام احکامی که مربوط به خودم بعضیش نمیخوام یاد بگیرم، وجود بشم که وجود به کفایی دیگه در مقام تعلم. اما اگر استدلال بشه به وجود تعلیم جاهل، مسئله وجوب تعلیم جاهل، فیما ازا تصدا زالک، یعنی یک کسی واجب شد به اصطلاح میخواد به یک جاهلی چیز یاد بده، وجوبم کفاییه اما متصدی شده، داره الان مشغول یاد دادنه. آیا اینجا هم فصل لازم هست یا نه؟ تو اون مورد یا حتی شما میخوایی تعلم بکنی میگی فصل لازم است، اما یک میخوایی تعلیم بکنی، وقتی میخوایی تعلیم بکنی اگر به عنوان حکم شرعی شما میخوایی به کسی چیزی رو تعلیم بکنی به عنوان حکم شرعی هم هست، آیا اینجا فصل لازم نیست؟ خب مسئله رو غلط نقل میکنید. اگر شما میخواید به کسی مسئله نقل بکنید در مقام تعلیم هستید و تعلیم رو دارید انجام میدید، درست؟ تو این فصل. اگر فصل نکنید فقط مثلا یه روایت خوندید اینو بیاد نقل کنید به عنوان تعلیم، از باب اینکه میگید خب وجوب وجوب اتفاقیه دیگه، متصدی تعلیم هم شدید، فصل نکنید. خب احکام الله دقیق نقل نکردید دیگه، درسته نه؟ اون موقع از ظاهر مثلا ممکنی حکم نقل کنید اشتباه بوده باشه، این شخص جزو موارد مخصصاتش بوده باشه، پس تو اینجا ما نمیتونیم بگیم که وجوب فصل نداریم. فرض ما البته چیه؟ فرض ما اینه که شما بحث وجوب تعلیم جالب داشته باشید، تو تفقه شما هیچ مشکل نداره، تو تفقه میگه من خواهم این روایت اینجا رو بخونم، نمیخواد دنبال مخصصاتش بگردم. اما تو وجوب تعلیم جاهل اگر شما میخواید برش مسئله نخونید بعد قیوداتش رو بهش بدید، مثلا فحص بکنید، ممکنه وقتی فحص کردید یه قرینه پیدا بشه بر این داله بر این که اینجا این حکمی که شما به ظاهر به عنوان وجوب نخ کردید اصلا وجوب نیست، استحباب که جمع به این ده ادله بشه مثلا احتیاط یا بشه استحباب، درسته نه؟ فحص اینجا لازمه نمیشه شما همجوری یه قاعده یو تعلم بکنید و بعد خلاصه برید تو مقام تعلیم به طرف بگید حکم الله، در حالی که بعد قرینه پیدا بشه که مستحب بود واجب نبود، یا به عنوان مستحب نقل کنید بعد قرینه پیدا بشه در روایت دیگه که واجب بود، این دیگه درست نیست تو مقام تعلیم، این درست نیست. پس اگر واجب کفایی ما از قبیل تفقه بود، بعد در مسئله تفقه چه بسا بتونیم بیایم اینو بگیم، بگیم در اینجور موارد فحص واجب نیست، من میخوام چیز یاد بگیرم، حالا این روایت رو میخوام بخونم، کسی میتونه بگه آقا تو حق نداری این روایت رو بخونی، بعد تمام روایت این باب رو بگردی پیدا بکنی بعد این روایت رو بخونی، تعلم کردی بعد بقیه رو بری یاد بگیری، آقا من نمیخوام یاد بگیرم در مقام تفقه فعلا میخوام اینو یاد بگیرم، لازم نیستش که اصلا من نمیخوام بفهمم واجبه یا مستحبه، من برای خودم میخوام اینو یاد بگیرم تفقه کنم، درست نه؟ فحص واجب نیست به قول آقای خویی، اما اگر در مقام تعلیم بودم، ببینید این دوتا خیلی فرق داره، در مقام تعلیم بودم و متصدی تعلیم بودم، اینجا نمیتونید شما بگید که آقا فحص نکن، نمیخواد همجوری اینو یاد بده، خب غلط یاد میدم، الا در موردی که حالا اینو من توی جزوه چند تا جمله نوشتم، حالا بعد اگه رفقا خواستن اونجوری که تو جزوه است اینو با ناقصه تو کتابه یه عباراتی نوشتم، الا در جایی که قرینه ای قائم بشه برای این که من دارم مثلا بهش تعلیم میدم این روایت رو بهش میگم، آقا من حکم الله رو کامل برات نمیگم، مثلا فرض کنید که در مقام تعلیم و تعلم حتی تو روایت اهل بیتم هست، امام صادق علیه السلام در مقام تعلیم گاهی کلیات رو یاد میدادن، درست یا نه؟ بعد مخصصاتش که علمات سوار احمه علیه السلام پیدا میشد یا بود، الان دارن کلیات رو یاد میدن، شما دیگه لازم نیست فحص بکنی همه مخصصات رو بیاری، قرینه بگذارید که من الان حکم شرعی تو بیان نمی کنم، در مقام تعلیم احکامم، در مقام تعلیم احکام اگر مثلا یا در مقام تعلیم روایت هستی، در مقام تعلیم احکام شما فقط علم داشته باشی این قاعده کلیه است، لازم نیست فحص از مخصصاتش بکنی، فقط بدون یه قاعده کلیه است، حالا مثلا وجوبشو بفهمی بدون دیگه قرینه داله بر خلاف وجوب نیست، اما دیگه مخصصاتو بدی فحص بکنی لازم نیست، یا اینکه در مقام تعلیم روایت هستی، این تو شرع اومد، مثل اینکه بعضی رو منبر همین قضیه رو داریم ما، الان به بعضی از اهل منبر ایراد میگیرن، میگن این روایتی که شما رفتی گفتی بعد فحص میکردی قیوداتش هم میگفتی، ببینید عملا در مقام تعلیم، گاهی وقتا انسان در مقام تعلیم روایت، حتی امام علیه السلام هم گاهی وقتا دیدید قاعده کلی بیان می‌فرمودند. شما مخصص شد کلام خود امام علیه السلام پیدا نمی‌کنی اصلا تو کلام، مثلا فرض کنید که کلیش تو کلام باقر علیه السلام، مخصصش تو کلام امام صادق علیه السلام، یا بالعکس، درست یا نه؟ این تو مقام بیان کلیات بوده، گاهی وقتا مثلا در مقام بیان کلیات وقتی که بوده باشه امام علیه السلام هم اینجور میفهمن، کلیات رو فقط میفهمن، یعنی گاهی وقتا اینجور چیزا هست. یا اینکه شما تو منبری در مقام بیان روایتی، نه در مقام بیان جمعی قیود، که من وقتی بخوام جمعی قیود رو که بگم که بعد منبرم رو تعدیل میکردم، بعد میمدم 10 جلسه مخصصاتش رو بحث میکردم، تمام اینا رو میشستم گفتن، الان همه میدونن شما در مقام تعلیم یه روایتی هستی که از بعد اخلاقی، از بعد معرفتی یه چیز براش حاصل بشه، فل جمله بداند، این روایتو داری بیان میکنی. اینجور موارد بعض وقتا فحص دیگه لازمه که در مقام تعلیم خود روایت بوده باشه. اینجور موارد فحص از همه این خلاصه مقدمات و اینجور چیزا لازم نیست، از قرائن، از مخصصات، از مطلقات، از سایر قرائن لازم گاهی وقتا نیست، چون شما میخوای فقط این روایت رو تعلیم بدی، مقصودت بیان این روایته، نمیخوای تمام نکته مطالب رو بیای بیان کنی. خلاصه این مطلب باید بد نظر قرار بگیره. پس ما اگر در مقام تفقه بودیم فحص لازم نیست، من میخوام یاد بگیرم، در مقام یادگیری، در مقام تفقه، در مقام تعلم واجب نیست فحص کنم. حالا من خواهم این قسمت رو یاد بگیرم، بله تفقه کامل فحص کامل میخواد، من در مقام تفقه کامل نیستم. اگر در مقام وجوب تعلیم جاهل بودم به عنوان حکم شرعی فحص لازمه، اگر نه در مقام تعلیم روایت هستم یا تعلیم فلجمله احکام هستم لا به نحو کامل، اگر در اونجا هستن فحص لازم مجددا نیست. پس این مسئله فیه تفصیلون خلاصه بعد مطلب شد، اینجا تفصیلاتی داریم، این از این بیان. پس بنابراین اینجا باید این نظریه دومان نظریه سوم نوشته بشه که این حالا میخواید بعد تو چیز جز رو بفرمایید. پس نظریه علامه انصاری اینه، نظریه آقای خویی خلاصه اون نظریه دوم میشه، نظریه دوم عدم وجوب فحص، در واجب الکفایی این نظر سوم میشه تفصیل. این حالا به همین کیفیتی که سه تا فرض رو براتون عرض کردم، حالا این نسبت مسئله وجوب کفایی بود که این سه نظریه بود، یعنی تفصیلی که ما عرض کردیم خدمتون. آیه شیخ انصاری می فهمن فصل لازم هست، آیا خویی می فهمن فصل لازم نیست، ما گفتیم یه تفصیلی داره، اما بیان تفصیل اقوال در مورد وجوب طریقی و وجوب فصل، حالا من دیگه اینا رو نمیخونم خدمتون، اونجا هم عرض کردم یه نوشته ای میخواد خلاصه یه تتمه که حالا بعد میدم بنویسید. بیان تفصیل اقوال، اصل این که آیا وجوب فحص وجوب طریقی است یا وجوب نفسی، دو تا قول توش هست که خود قائل به وجوب طریقی هم اقوال مختلفی دارن، یعنی سه تا اتجاه دارن، سه تا روش دارن. یه عده قائل به وجوب نفسی بودن، اما یه عده هم گفتن وجوب وجوب طریقی، قاعده هم ما گفتن وجوب باید طریقی باشه. حالا قائلین به وجوب طریقی چی میگن؟ قول اولی که وجوب طریقی در اینجا ما داریم و عقاب مترتب بر مخالفت واقع میشه، نه بر ترک فحص، چون وجوب وجوب طریقیه، بر ترک فحص عقاب نیست اگرچه مخالفتی واقع نشه، و مرحوم آقای خویی این قول رو مشهور نسبت دادن. میرزا نائینی گفتن مشهور یا اشهر اینه که وجوب طریقیه، اما مخالفت خطاب طریقی هم موجب عقاب میشه، مثل مخالفت خطاب نفسی. ببینید در خود وجوب تاریخی ظاهرش اینه، مشهور اعلام ما اینجوری میفهمیدیم، معروف هم این بود که در وجوب تاریخی اگر شما مخالفت کردی وجوب تاریخی خودش عقابی نداره. شما نمیگن ها چرا نماز که نخوندی هیچی وضو هم نگرفتی، اینجوری نمیان بگن به شما که نماز نخوندی، شما که گفته بود که حالا دیگه افطارم نکنم حالا روزه نگرفتم، اینم همینجوری اینم همینجوری انگار علاوه بر این عقابه ای که نماز شما چرا نخوندی، عقاب ها نماز که نخوندی وضو هم نگرفتی، یه عقاب هم بکنم اگه وضو نگرفت، اینجوری میشه ظاهر کار. بعید ظاهر این قول مشهور نیست که بگی وجوب تاریخی هم چیه یه عقاب مستقل داشته باشه. حالا تو که هر چی که به جا نیاوردی، از اینجا تا مکه نرفتی، میخواستی بری صحرا عرفات اونم نرفتی، یه عقاب هم بکنی که تو عرفات نرفت. این ظاهر قضیه اینه که مشهور این بوده باشه که شما عقاب بشید بعد ترک حج، نه به اینکه بگی حالا حج رو انجام ندادی چرا تا اونجا نرفتی، مثلا می‌خواستی بعد تا اونجا می‌رفتی پیش به طریقی بعد لااقل انجام می‌دادی، نه اون عقاب دیگه نداره، عقاب فقط برای ترک حج. اما خب این نظرم ایشون نقل کردن به عنوان یک قول مشهور اینه، ولی که خودشون تفصیل دادن، میرزا این آینی گفتن مشهور اینو میگن ولی که خودشون تفصیل دادن، تفصیل در ترتب عقاب گفتن که مخالفت تکلیف طریقی تو موارد ایجاب احتیاط وقتی ازش مخالفت حکم واقعی لازم بیاد و تفویت غرض مولا بیاد لازم بیاد، تو اون موارد عقاب داره، پس هر وجوب طریقی رو نمیگن عقاب داره، تو یه مورد خاصی میگن مخالفت بکنید اون وجوب طریقی رو در موردی که احتیاط واجبه، در جایی که وقتی شما مخالفت کردی این وجوب طریقی انجام ندادی لازم بیاد مخالفت اون حکم واقعی و غرض مولا تفویت بشه، تو اون جایی همچین وجوب طریقی رو ترکش عقاب داره. این حالا بعد میرسیم در مورد این نظریه صحبت میکنیم. قول ثانی اینه که فحض واجب است به وجوب نفسی، پس بنابراین یترتب العقاب علا مخالفته، مخالفتش عقاب داره ولو مستلزم مخالفت عرض به حضورتون واقع نبوده باشد. این هم یه نظریه که از محقق اردبیلی و صاحب مدارک و صاحب کفایه هست، بنابرای بعضی جایی که تو عبارتش بوده. حالا میخواییم من بیان تفصیل اقوال رو بخونم، چون بعد حالی استدلال بر اقوال داریم از مرحومه های خویی و والده این اتجاهات سلاسهی بشیم که الان اینجا بخواییم حالا بیان کنیم. ببینید اختلف الاعلام، یک این که ان وجوبهو، یعنی قول اول ان وجوبهو طریقیان، صفحه 466 آوردیم اینو، و این که عقاب یترتب علا مخالفت الواقع ان حصلت لا علا ترک الفحص و ان لم تتحقق المخالفه، شما فحص نکردی مخالفتی واقع نشد، عقاب بر مخالفت واقعه اگه مخالفت واقع بشه، اما بر ترک فحص نیست. اگر یه دفعه یه کسی مثلا مخالفت واقع نکرده اما فحص هم انجام نداده بوده، حالا از اتفاق درست در اومد، اینجا عقاب نمیشه به خاطر ترک وجوب طریقیش که چرا فحص نکردی. اینو مرحوم آقای خویی به مشهور نسبت دادن. پس عقاب فقط برای مخالفت واقع. نظر دوم، لکن المحقق النائینی قد نسب الى المشهور، این اتجاه اول میشه توی قول اول، یعنی تو قول اول که وجوب طریقی این یه اتجاه شد که اصلا عقابی روی وجوب طریقی نیست. اتجاه دوم، محقق نائینی نسبت دادن به مشهور یا به اشعر این که اینا گفتن به این که وجوب طریقی است الا اینکه مخالفت خطاب طریقی توجب العقاب، مثل مخالفت خطاب نفسی. این اتجاه دوم شد تو وجوب طریقی. ببینید یه عده میگن وجوب طریقی اما عقاب نداره، اینا میگن عقاب داره. خود آقای نائینی چی میگن؟ مختار محقق نائینی هو الوجوب طریقی اما تفصیل داره در ترتب عقاب برش. کجا میگن عقاب هست؟ فإن مخالفة التكليف الطريقي في موارد ایجاب احتیاط، یه موردی که ایجاب احتیاط کرده، اذا لزم منه مخالفة الحكم الواقعي و تفویت غرض المولى، این موجب لترتب العقاب عليه. ببینید تفصیل دادن تو این فرض مخالفت واجب طریقی عقاب دارد. واجب طریقی مثل مقدمات حج، مثل وضو، مثل غسل، مثل همین وجوب فرض. همین وجوب فرضی که تعلمی که شما باید نسبت به احکام شرعی داشته باشی، اینم مخالفت، یعنی تعلم نکنی، البته در فرض این وجوب کفایی نبوده باشه، تو وجوب عینیش. اگر تعلم نکنم عقاب داره. حالا فظهر ان فی القول بالوجوب طریقی سلاست و اتجاهاته، که اینا رو دونه دونه بعد بحث کنیم. چون ما واقعا اعتقاد داریم وجوب وجوب طریقیه، میخوایم ببینیم ترکش عقاب دارد یا ندارد. قول دوم اینه که ان وجوب الفس وجوب النفسی. چرا اینو گفتن؟ چون دیدن یه خطابات وجوب علم و اینا دیدن در شریعت رسیده نسبت به خدا اعتقادات و اصول دین هست، نسبت به احکام هم هست، کلا اینا رو یک بار خواستن وجوبش وجوب نفسی بگیرن. واجب است نفسیاً بر شما که تعلم بکنی. فیترتب العقاب علی مخالفتی ولو لم یکن مستلزما مخالفت الواقع، ولو مستلزم مخالفت واقع هم نبوده باشه. شما باید یاد بگیرید دینتون، دینتون رو باید برین یاد بگیرین، ولو مخالفت عملیه واقع هم نکنید. چرا یاد نگرفتید؟ این چرا یاد نگرفتید؟ و مطلق وجوب به اصطلاح تعلیم دین، تعلم احکام دین بر شما وجوب نفسیه. مختار محقق اردبیلی صاحب مدارک صاحب کفایه، البته علا مایز هر و منحفی آخر کلامه، آخر کلامش یه تعبیری دارن که این ازش برداشت میشه. میرسیم به استدلال بر این که آیا وجوب طریقیست یا نه، که انشاءالله باشه برای جلسه بعد این استدلال. صلی الله علیه و آله.